بخش چهارم، مقایسه برنامه راهبردی دموکراسی با مارکسیسم. صفحه 284. پرولتارهای سراسر جهان، متحد شوید. حدود 169 سال از عمر سردادن این شعار می گذرد. در پاسخ پرسش من و شما، متحد شوند که چه؟ که کمک کنند به ساختن زندگی بهتر برای خود و دیگر شهروندان جهان، و یا چند نقطه. مارکس در کتاب مانیفست حزب کمونیست خود، هدف از اتحاد کارگران برای سامان دادن به کار مملکت سازی و مملکت داری به جهانیان را اینگونه عرضه داشته، از صفحه 52 مانیفست: تمام طبقات پیشین پس از رسیدن به سیادت می کوشیدند آن وضع و موقع حیاتی را به چنگ آورده اند تحکیم کنند، و تمام جامعه را به شرایطی که طرز تملک آنها را تأمین می کند تابع سازند. اما پرولتارها تنها زمانی می توانند نیروهای مولد جامعه را به دست آورند که بتوانند شیوه کنونی تملک خود و در این حال همه شیوه های مالکیتی را که تا کنون وجود داشته است را از میان ببرند. پرولتارها از خود چیزی ندارند که حفظش کنند. آنها باید آنچرا که تا کنون مالکیت خصوصی را حفاظت می نمود و آن را مأمون و مسون می ساخت نابود گردانند. پایان نقل قول. دنبال رهیافت چگونگی ساخت در آثار وی نگردید. حتی کلمه ای در این باب پیدا نمی کنید. او فقط در آثارش تلاش دارد طبقه کارگر که نه، بلکه ایدئولوگ های دست پرورده خود را با روش انقلابی جایگزین نظام های سیاسی موجود بنماید. اینگونه آنها باید مالکیت خصوصی را نابود گردانند. آنان باید برای انجام این کار متحد شوند. و با تأسف بسیار این شیوه نگاه و بیان را با لعابی از علم به یک باور تبدیل نمود. درست 137 سال قبل از تألیف مانیفست، آدام اسمیت، اقتصاددان اسکاتلندی، مؤلف کتاب ثروت ملل که اثرش زیر ساخت اقتصاد امروز دنیای متمدن را نمایندگی دارد، با فهم درست از آسیب‌های ناشی از فقر طبقاتی، به جای فرمان تخریب و نابودی آنطور که مارکس می‌خواهد، در جایگاه پاسخگویی به مطالبات جامعه این نگاه را دارد. نقل قول، صفحه 64. با پرداخت مزد سخاوتمندانه به کارگر هم نشانه طبیعی افزایش ثروت ملی است و هم اثر لازم آن. از طرف دیگر معاش ناچیز کارگر فقیر علامت و نشانه طبیعی است بر اینکه همه چیز در حال توقف است، و وضع گرسنگی کارگران علامت این است که کشور به سرعت رو به قهقرا می رود. در حال حاضر در انگلیس مزد کارگر ظاهراً بیش از مقداری است که برای تشکیل و تربیت خانواده لازم است. چند نقطه. نشانه های آشکاری وجود دارد که مزد کارگر در هیچ کجای کشور پایین تر از مروت و انسانیت تعیین نمی شود. پایان نقل قول. در داوری تاریخ، اسمیت خواهان روزگار بهتر برای کارگر است، نه مارکس. فیلسوف فرمان تخریب می دهد، عالم روش ساخت را، آن هم بیش از یک قرن قبل در همان کشوری که مانیفست به چاپ رسید. شیوه فلاسفه در این است که نظرات بیپایه خود را به شکلی مقدسگونه و لازم الاجرا ابتدا صادر می کنند، سپس به دنبال استدلال و اثبات آن برمی آیند، و اگر آن نظرات در اجرا به دلیل نادرست بودنش با واکنش منفی مواجه شد، به نادرستی نظر خود در حکم از پیش داده حتی شک هم نمی کنند، بلکه قانون و یا عرف را مردود می شناسند. اشکال بزرگتر آنجا خود را نشان می دهد که با عدم باور به قانون مدنی و محکوم کردن عرف، خود مفهومی دیگر و عرفی دیگر ابداع می کنند و بر اساس آن الگو مثل مانیفست و یا دستگاه قضایی مبتنی بر شرع حکم می رانند و هر آن کس که زبان به نقد بکشاید، وی را از بزرگی و صلابت شخصی چون مارکس و غیرو پرهیز می دهند. به ادامه نوع نگاه مارکس که همان ادامه فرمان بر درو کردن سر فئودال ها در اثر مشعشع تقدیس خشونت 18 برومر لوی بناپارت برگردیم. همان گونه که در نوشتار اول به نقش محرکان اصلی در انقلاب ایران روشنفکران فله‌ای اشاره شد، تمامی خواسته های ایشان این بود نابودی سیستم بدون ارائه راهکار ساخت. عین نص صریح فرمان مارکس از صفحه 69. قدرت حاکمه سیاسی به معنای خاص کلمه عبارت است از اعمال زور متشکل یک طبقه برای سرکوب طبقه دیگر. هنگامی که پرولتاریا بر ضد بورژوازی ناگزیر به صورت طبقه متحد گردد و از راه یک انقلاب خیش را به طبقه حاکمه مبدل کند و به عنوان طبقه حاکمه مناسبات کهن تولید را از طریق اعمال جبر ملغا سازد، آنگاه همراه این مناسبات تولیدی شرایط وجود تضاد طبقاتی را نابود کرده و نیز شرایط وجود طبقات به طور کلی و در این حال سیادت خود را از بین می‌برد. چند نقطه. قبل‌تر نگاه کردیم به نابودی فئودالیته در انقلاب فرانسه که به غلط از نابودی فئودالیسم نام برده شده، کلامی که مادیت درست یا غلطی ندارد، بلکه نگاه مارکس به فئودال است که آن را با نام فرماسیون فئودالیسم محکوم و حکم بر انهدام آن را صادر می نماید و بعد از انقلاب و نابودی فئودالیسم بلا فاصله خودش اذعان دارد که فئودال ها دوباره زنده شدند، چون قرار نیست نظر نادرست برای همیشه نعل وارونه بر چهره داشته باشد، همچنان که ملاکان بزرگ و کوچک یعنی همان فئودال های نابود شده در فرانسه و امریکا و کانادا و استرالیا و و و, و قطب بزرگ اقتصاد کشاورزی با تمام فراز و فرودهایش را در دست داشته و دارن و سهم بزرگی در ادامه حیات بشری. این اشارات بخشی از گنجینه های بزرگانی چون مارکس و غیرو به تعبیر روشنفکران ما و سراسر جهان است. خوشحالی تلخ در این روند با دادن هزینه های سنگین با به برپایی انقلابات در این رهگذر، در این رهگذر زمان این بود که نه اتحاد طبقه‌ای بر علیه طبقه دیگر شکل گرفت، نه فرماسیون از بین رفتنی وجود داشت از نوع فرماسیون‌های مارکس ساخته که از میان برود. داخل پرانتز، هیچ گونه ردی در طول تاریخ تا قبل از مارکس از این دست تقسیم بندی دیده نشده. پرانتز بسته. و نه تجربه مارکس رخدادی است جدید که به دفعات در طول تاریخ تکرار شده. لذا راه پاسخگویی آنی است که آدام اسمیت ها عرضه داشتند. اطلاق نام بزرگ به مارکس و غیره در گام نخست توهین به دانش و در مرتبه بعد توهین به چهره های ماندگار تاریخ است. از آن جمله تمامی دانشوران یونان که تمدن کلاسیک را برای پاسخگویی به مطالبات بشری تعریف نمودند که در ادامه خواهد آمد و تمامی فرزانگانی که سهم بزرگی در انتشار آن داشته و دارد. جامعه شناسی با فهم یونانی با تالس، پریکلس، ارسطو، اسکندر و پرشماران دیگر در یونان و حکیم توس، کوروش، خیام و حافظ را بزرگ می شمارد که هر که در مقام نقدشان از آن جمله نقادان مارکسیسم و دیگر ایدئولوگ‌ها برآمدند، جملگی اعتبار ناداشتهشان را از دست دادند. برای بیرون آمدن از این فضای به شدت ملال‌آور و به تاریخ سپرده شده، به نقل قول زیبای ویلدورانت از حافظ که بی ارتباط با بزرگ شمردن بزرگان نیست، کمی فکر کنیم که چگونه بزرگی ملتی را از تیغ می رهاند. می گویند تیمور لنگ پس از تسخیر شهرها یکی بعد دیگر به شیراز رسید. قبلتر در اصفهان 70,000 سر از تن جدا کرده بود. در شیراز همه صنعتگران و شعرا و غیره را خواست. در میان آنان حافظ را به وی معرفی کردند. امیر تیمور با نگاهی پرسشگرانه به وی گفت: من تمام مال و منال مردم را در جنگ‌ها خرج شکوه و زیبایی سمرقند و بخارا پایتخت‌های کشورم کردم، تو آن را خرج خال یک ترک شیرازی در شعرت کردی؟ اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. حافظ در حالی که به پاس احترام زانو خم کرده بود گفت: قربان، همین خاص خرجی ها، منظور ول خرجی ها، حال ما را به این روز درآورده که میبینید. تیمور از این سخن فلبداهه در شگفت شد و خوشدل، و در شهر این چنین با داشتن بزرگانی چون حافظ تیغ قتل عام از نیام بر نکشید. چه بسا که جان مردمان بیشماری را این گفته نجات داد.